بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کسانی که از راه حرکت به معرفت نفس نائل شده بودن، اینها باز دو گروه می شدن. یک گروه از اونها معتقد بودند که نفس جسمه خود. اونهایی که باز به جسمیت نفس اعتقاد داشتند باز تقسیم می شدن به گروه هایی. حالا اونهایی که نفس رو جسم میدونستن، حالا تا قبل از آنی که باز خودشون تقسیم بشن، صدر المتعلهین قدس سره میفرماین که مقصود اینها از نفسی که میگن جسم، نفس حیوانی است. بدن مثالی است، جسم مثالی است. اینها که میگن نفس جسم، نفس یعنی نفس حیوانی، جسمم یعنی جسم مثالی، یعنی بدن مثالی، و درستم هست. همون جسم و بدنی که در آخرت نفس با اون جسم و بدن محشور خواهد شد. بعدم ایشان شروع می‌فرمایند به ذکر چند تا خصوصیت برای بدن مثالی و جسم مثالی. البته نه اینکه حالا به این صورتی که بنده عرض می‌کنم ایشون وارد ذکر خصوصیات بشن، اما از عبارتی که در توضیح همین مطلب ذکر می‌فرماین چند تا خصوصیت و ویژگی اینجا برای بدن مثالی و همون بدنی که انسان با اون بدن در آخرت محشور میشه استفاده میشه از عبارت ایشون، که اینها هم مهمه و به خاطر اهمیتش خب ما اینها رو تفکیک میکنیم. حالا ممکنه حالا بعضشون تداخل در یکدیگر هم داشته باشن، اما ما به نحو تفکیک و استقلال یکی یکی دونه دونه عرض میکنیم، حالا تا اون جایی که از عبارت ایشون استفاده میشه. و الا الان که ایشون بحث معاد و حشر رو که ندارن، اون بحثش در جلد نهمه. یکی از خصوصیات بدن مثالی این استش که حی به ذات است، یعنی حیات ذاتیشه، برخلاف بدن عنصری، بدن طبیعی. حیات این بدن عنصری و طبیعی بلعرز هست، یعنی به واسطه نفسه، به برکت نفسه، به واسطه نفس، به برکت نفس حیات بر این بدن طبیعی هم عارض شده، این بدن طبیعی هم حیات پیدا کرده. نفس که نباشه میمیره. اما بدن مثالی حی به ذات، حیات ذاتیشه، خودش حیه، نه اینکه به واسطه چیز دیگری حی باشه. به تعبیر قرآن کریم ان الدار الاخرته لهی الحیوان، خود دار آخرت زنده است، نه اینکه یک موجودات زنده ای درش باشن. الان دار دنیا، عالم طبیعت، موجودات زنده ای درش هستن که همین نفوس حیوانی و انسانی باشه که در این عالم طبیعت به سر میبرن. اما بدن مثالی خودش حیات داره، دار آخرت، خودش زنده است، نه اینکه موجودات زنده ای درش باشن. سراسر نشئه آخرت حیاته. این یکی از ویژگی های بدن مثالی است. یکی دیگر از ویژگی های بدن مثالی که حالا شاید این ویژگی دوم مکمل اون ویژگی قبلی هم باشه و یه توضیحی برای اون باشه که چرا بدن مثالی خودش حیات داره و حی به ذات، حیات ذاتی داره، ویژگی دوم این استش که در نشأه آخرت، در نشأه مثال، نفس به صورت بدن مثالی در میاد. یعنی نفس متشکل میشه به شکل بدن مثالی. متجسم میشه به جسم مثالی. متجسد میشه به جسد مثالی. خب نفسم که زنده است، وقتی که خود نفس در نشأه آخرت در عالم مثال مجسم میشه به صورت جسم مثالی، متشکل میشه به شکل بدن مثالی، یعنی به صورت جسم مثالی و بدن مثالی در میاد، لذا بدن مثالی حیات ذاتیش میشه، خودش زنده است. ممکن است به ذهنتون بیاد که خب مگر طبق نظر صدر المتعلهین که جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه باشه، مگر همین بدن طبیعی هم خودش مرتبه نازله نفس نیست؟ خب نفسه که در همین مرتبه طبیعت به صورت طبیعت و این بدن طبیعی در آمده. چه فرقیه؟ فرقش اینه که بله درسته که نفس است که در همه این مراتب به صورت‌های مختلف ظهور پیدا می‌کنه، اما بین مرتبه طبیعت و مرتبه مثال فرقه. عالم طبیعت عالم خفا و غیبته، نشأه مثال عالم آخرت عالم ظهور و ادراک و شعور و تجرد. این نشأه، نشأه خفا و غیبت و ماده هست، اون نشأه، نشأه ادراک و شعور و تجرده. لذا وقتی که در مرتبه عالم مثال نفس به صورت بدن مثالی در میاد، این بدن مثالی سراسر و یک پارچه میشه شعور، یک پارچه میشه ادراک، یک پارچه میشه حیات. اینم ویژگی دوم برای بدن مثالی. ویژگی سوم برای بدن مثالی و جسم مثالی این استش که بدن مثالی و جسم مثالی حرکت و انفعال و تغییر نداره، برخلاف جسم طبیعی عنصری که حرکت داره، انفعال داره، تغییر داره. هیچ حرکتی و هیچ تغییری در بدن مثالی راه نداره. علتش هم اینه که حرکت خروج و شی من القوت الى الفعل، و قوه در مرتبه مثال نیست، به خاطر اینکه حامل قوه ماده هست، محل قوه ماده هست، ماده هست که کمپانی و مرکز قوه هست، و در نشأه مثال، در مرتبه مثال ماده وجود نداره، نشأه تجرده، البته تجرد غیر تام، نه تجرد تام، تجرد از ماده نه مقدار و شکل. این هم ویژگی سوم بدن مثالی و جسم مثالی. ویژگی چهارم بدن مثالی و جسم مثالی این استش که بدن مثالی تمام اون اعضایی که بدن طبیعی و عنصری داره اونم داره. یعنی الان چشم و گوشی که در این بدن طبیعی هست، بدن مثالی هم داره. دست و پایی که الان این بدن طبیعی مثالی، این بدن طبیعی عنصری داره، بدن مثالی هم داره. و همونطور که با بدن طبیعی و اعضای بدن طبیعی ادراکات و حرکات جزئیه صورت میگیره، با اعضای بدن مثالی هم ادراکات و اعمال جزئی و افعال جزئی صورت میگیره. یعنی چطور؟ مثلا ما الان میبینیم، با بدن مثالی هم میبینیم. چطور؟ با چشم عنصری میبینیم، با چشم مثالی هم میبینیم. با گوش عنصری میشنویم، با گوش مثالی هم میشنویم. چطور الان با دست طبیعی لمس میکنیم، با دست مثالی هم لمس میکنیم. چطور با پای طبیعی راه میریم، با پای مثالی هم راه میریم. با کدوم ویژگی؟ نه 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 خیر، نه هیچ، این با اون در تضاد و در تنافی نیست. چرا؟ به خاطر این که درسته که حرکت در نشأه مثال نیست، اما تمثل حرکت هست. این به عنوان تمثل حرکت، به عنوان صورت مثالی حرکت، نه اینکه خود حرکت باشه که خروج شی از قوه به فعلیت باشه. مثل این که الان مثلا ما یه وقت هست که از اینجا بلند میشیم، از مدرسه فیضیه میریم داخل حرم، این حرکت. یه وقت هم هستش که تصور میکنیم این رو، یعنی صورت حرکت از مدرسه فیضیه تا حرم مطهر، این رو تصور میکنیم، این هست در نشأه مثال. اما در این حال حرکت هم نیست، تمثل حرکته. چنان که زمان که مقدار حرکت باشه، صبح و شام در مرتبه طبیعت است، نه در مرتبه مثال. اما تمثل زمان، یعنی صورت مثالیش، تمثل صبح و شام در عالم مثال هست. اما اینجوری نیست که حالا اینجا ما صبح که میشه باید انتظار بکشیم تا شب فرا برسه، اما اونجا اینجوری نیست. صورت مثالی صبح هست، صورت مثالی شب هم هست، اما در این حال خود حرکت و زمان نیست. یعنی لازم نیست شما انتظار بکشید از صبح تا اینکه شب برسه، اونجا این حالت انتظار نیست. پس بنابراین تمام اعضا و جوارحی که بدن طبیعی عنصری ما دارا هست، بدن مثالی ما هم همون اعضا و جواهر، اعضا و جوارح رو داره. و همونطور که با اعضا و جوارح مادی ما ادراکات و افعال جزئی حرکات جزئی انجام میدیم با اعضاء بدن مثالی و جوارح بدن مثالی هم ادراکات جزئی، اینجا دیگه نمیگیم حرکات جزئی، اعمال جزئی، افعال جزئی رو انجام میدیم. پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس همچو مس. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. کی به بازاری که اهل محشرن، حس مس را همچو حس زر خرند. این چشم و گوشی که الان هست، بدن مثالی هم چشم داره، بدن مثالی هم گوش داره، اونجا هم ما حرف میزنیم، اینجا مثل همینجا، منتها یه فرقی که بین اعضای بدن مثالی و اعضای بدن عنصری هست اینه که اعضای بدن عنصری اینها حیات ندارن، حیات ذاتی، حیاتشون بالعرضه، اما اعضای بدن مثالی حیات ذاتی دارن، یعنی خودشون حیات دارن. که البته این برگشت میکنه به یکی از همون ویژگی های قبلی که عرض کردیم که بدن مثالی حی به ذاته. این اعضایی که بدن مثالی دارن، این اعضا زندن، لذا قرآن کریم میفرماد از قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. اونجا همه این اعضا، سراسر این اعضا و اصلا به طور کلی شراشر عالم آخرت، یعنی یک پارچه حیاته. ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام اجزایش، تمام بخشهاش، هر آن چه که در اون نشأه هست دارای ادراک و شعور و حیات هست. اینم یکی از ویژگی های بدن مثالی است. یکی دیگر از، حالا باز اون یه مطلب دیگه است، اون دیگه بحث سعه اون عالمه. بله، عرض کردم اینجا بنابر استقصا و استیفاء همه این ویژگی ها که نیست، حالا اون مقداری که ایشون، چون اینجا بحث ماهات که نیست، اون تا حالا اون مقدار که از عبارت استفاده میشه، ما خواستیم اینها را به تفکیک عرض بکنیم به خاطر اهمیتی که داره. یکی دیگر از ویژگی های بدن مثالی این استش که متعلق اولی نفس است در نشأه طبیعت، متعلق اول نفس همین بدن مثالی است. بعدن به واسطه این بدن مثالی هست که نفس تعلق پیدا میکنه به این بدن طبیعی عنصری. این هم یکی از ویژگی هاش است، یکی از اوصافش. و یکی دیگر از ویژگی ها و اوصافش این استش که این بدن شخص و انسان که در خواب خودش رو به صورت اون بدن میبینه، ما همه وقتی خواب میبینیم خودمون رو، نفسمون رو به صورت بدن میبینیم، یعنی به صورت همین بدنی که الان داریم و باهاش کارهای انجام میدیم در خواب. این بدنی که ما نفس خودمون رو به صورت اون بدن در خواب میبینیم، این یک انموذجی است و یک نمونه است از همون بدن اخروی مثالی، از همون بدنی که در آخرت با اون بدن محشور خواهیم. اینها یه سری از ویژگی ها و اوصاف بدن مثالی و جسم مثالی است که ایشون در اینجا از عبارتشون استفاده میشه. بنابراین اونهایی که از طریق حرکت به معرفت نفس نائل شدن و نفس رو جسم میدونن، چون دو گروه میشن اونها، یکی اونهایی که جسم نمیدونن، یکی اونهایی که جسم میدونن. اونهایی که جسم میدونن صدر المتعلهین در توجیه نظر اونها میفرمان که مراد اونها از نفس، نفس حیوانی است و مرادشون از جسم، جسم مثالی، بدن مثالی است. و این ویژگی هایی هم که عرض کردم برای بدن مثالی و جسم مثالی مطرح میشه. بعدن اونهایی که بدن رو جسم میدونستن، اینا باز تقسیم میشدن به یک گروه های. اینا تقسیم میشدن به سه گروه. یک گروه اونهایی بودن که مثل زیمقراطیس معتقد بودن که نفس اجرام لایتجزاست، اجزاء لایتجزا، منتها اجزایی که اجرامن، اجسامن، اجزاء لایتجزا، اجرام لایتجزا. صدر المتعلین میخوان نظر اینا رو توجیه کنه. بعد گروه دوم اونهایی بودن که معتقد بودن که نه، نفس خود اجرام لایتجزا نیست، محرکشونه، یعنی یه جسمی که باز محرک اجرام لایتجزاست، اون جسم محرک اون نفسه. گروه سوم هم اونهایی بودن که میگفتن که نفس ناره، آتش. اینا سه گروهی که قائل به جسمیت نفس بودن. تک تک اینا رو صدر المتعلین نظراتشون رو تبیین می‌فرمان. اما نظر اول، ببینید سه تا مطلب در نظر اول بود که صدر المتعلین برای هر کدام از این سه مطلبشون یه توجیهی دارن. یه مطلب همین بود که اینها می گفتن که نفس اجرام لایتجزاست، اجزاء لایتجزایی که خودشون جسمن، اجرام لایتجزا، اجرام صغار لایتجزا، جسمای کوچیک غیر قابل تقسیم و تجزیه. این مطلب. مطلب دومی که داشتن این بود که این اجرام صغار لایتجزا کروی شکله. مطلب سومم این بود که حالا این اجرام لایتجزا مثل این ذرات غباری که در آفتاب دیده میشه، یه ذرات غباری در آفتاب دیده میشه که اینها دائم الحرکه هستن، همیشه هم حرکت دارن، اینا همون اجرام لایتجزا، نفس اینه، کروی شکل هم هستن. وقت مطلب سومشون این بود که در حقیقت با نفس کشیدن، با استنشاق و تنفس، این بقای نفس حفظ میشه. یعنی ماهی با نفس کشیدن این اجرام رو داخل میکنیم در بدنمون، این داخل میشه در بدن، باز با بازدم خارج میشه، دوباره باز با نفس جدیدی که میکشیم این نفس استبقا میشه، حفظ میشه، دوباره باز اون اجرام داخل ریه میشه، داخل بدن میشه با نفس کشیدن. و میگفتن که نفس غذای نفسه، این نفسی که میکشیم این خوراک نفسه، این غذای نفسه، با این نفس محفوظ میمونه. خب این سه تا مطلب رو که مطلب اول اجرام لایتجزا بودن نفس باشه، مطلب دوم کرویت نفس باشه، و مطلب سوم هم این باشه که با استنشاق و با تنفس این نفس استبقا پیدا میکنه، استبقا میشه و باقی میمونه و حفظ میشه. اما مطلب اولشون، که نفس اجرام لایتجزا است. صدر المتعلهین میفرمایند که مراد اینها از اجرام، اجرام مثالیه، اجسام مثالی. نفس که میگن که گفتیم الان در توجیه جسمانیت نفس که اونها میگن، گفتیم یعنی نفس حیوانی. این اجرام هم که میگن این اجرام مثالی، جسم مثالی. و جسم مثالی غیر قابل تجزیه و تقسیمه. جسم مثالی قابل تقسیم نیست. اگر نظر مبارکتون باشه در فصل قبلی این مطلب گذشت که صورت خیالی تقسیم وهمی و ذهنی رو نمیپذیره، یعنی ما نمیتونیم در ذهن این صورت خیالی رو تقسیم بکنیم تا چه برسه به تقسیم خارجی. و فصل و وصل در جسم مثالی در صورت خیالی این ایجاد جدیده، از باب ایجاد جدیده، مثل فصل و وصل در جسم مادی نیست. الان ما این کتاب رو وقتی که دو تیکه میکنیم، خب واقعا این کتاب رو دو تیکه میکنیم، همین کتاب رو. بعدم که وصلش میکنیم به هم میچسبونیم، باز همون دو تیکه رو به هم چسبوندیم. اما صورت این کتاب رو در ذهن وقتی تقسیم میکنیم، اینجوری نیست که اون صورت اولی تقسیم بشه، نه، دو تا صورت جدید ایجاد میشه. باز وقتی اون دو تا صورت رو هم میچسبونیم، اینجوری نیست که اون دو تا صورت بشه یه صورت، نه، اون یه صورت باز یه صورت جدیدیه که ایجاد میشه و تصور میشه. این قسمت اول حرفشون که اجرام لایتجزا بشه. و اما کرویت نفس که قسمت دوم و مطلب دومشون باشه، ایشون میفرمایند که کرویت نفس اشاره به بساطت جسم مثالی، بساطت جسم مثالی هم به معنی صورت بلا ماده بودنشه. جسم مثالی بسیطه، یعنی صورت بدون ماده است، اینجوری نیست که مرکب از صورت و ماده باشه. صورت مثالی فقط صورت بدون ماده، ماده اونجا نیست، مجرد از ماده است. چرا کرویت کنایه و اشاره گرفته شده از بساطت جرم مثالی؟ به خاطر این که شکل کره ابسط اشکاله. ما دیگه شکلی ساده تر از شکل کره نداریم. تعریف شکل کره عبارت است از یک خط منحنی که بر سطحی احاطه پیدا کرده، یا سطحی که یک خط منحنی برش احاطه پیدا کرده، یا کیفیتی که از احاطه یک خط منحنی بر سطحی حاصل میشه. سه جور میتونیم تعریفش بکنیم بنابر اختلافی که بین مهندسین و حکما در مورد شکل هست، که مهندسین میگن از مقوله کمه مثل خط و سطح، حکما میگن از مقوله کیفه. یک خط منحنی که بر سطحی احاطه کرده، یا سطحی که یک خط منحنی برش احاطه کرده، این طبق تعریف مهندسین. یا کیفیتی که از احاطه یک خط منحنی بر سطحی پیدا میشه، اینم طبق تعریف حکما. خب اینم راجع به کرویت نفس. در همینجا صدر المتعلهین یه بیانی دارن راجع به سر کروی بودن فلک که جرم فلک، همین جرم عنصری ها، همین جرم مادی، این چرا کرویه؟ این در همین جا این رو هم بیان میکنن. اون توجیه تمام شد دیگه که اون کرویت نفس اشاره به بساطت جسم مثالی است. اما در همینجا میخوان علت کروی بودن جرم فلک و جسم فلک رو بیان بفرمایند و اون اینه، ایشون میفرمایند که چون نفس فلک به صورت جرم فلک در میاد در این عالم طبیعت، نفس فلک به صورت جرم فلک در میاد، چون نفس و طبیعت یکی دیگه، قبلا هم گفتیم، چون در عالم طبیعت نفس فلک به صورت جرم فلک در میاد، مصور میشه به صورت جسم فلک، به صورت جرم فلک، و از یک طرف بدن و نفس یعنی جرم و نفس اتحاد دارن و حکم و عهد المتحدین یسری الالآخر، و از طرف دیگرم نفس بسیطه یعنی حکمش و صفتش و ویژگیش به خاطر تجردش بساطته. این ویژگی نفس سرایت پیدا میکنه به جسم و جرم و بدن، لذا جرم فلک هم میشه کره، چون کره بسیط ترین شکله. این از باب یا این که حالا عرض میکنم، حالا عبارت رو هم بله، ایشون میفرماین که بله، فقط مطلبی که در اینجا نیاز به توضیح بیشتر داره، این تمام شد، حالا این سر کروی بودن فلک که جرم فلک چرا به صورت کره و به شکل کره است. مطلبی که در اینجا فقط نیاز به توضیح داره که در ادامه با درس بکنیم اینه که اتحاد جسم و نفس، اتحاد بدن و نفس، این اتحاد جسم و نفس و بدن و نفس از باب اتحاد ماده و صورته که صدر المتعلهین معتقد هستند. اختلاف است که آیا ترکیب بین ماده و صورت ترکیب انضمامی است که مشهور قائلن، یا ترکیب اتحادی است که صدر المتعلهین قائلن. البته در این ترکیب اتحادی صدر المتعلهین تبعیت کردن از سید سند، سید صدرالدین دشتکی شیرازی که معروف به سید سنده، یعنی قبل از صدر المتعلهین او به ترکیب اتحادی ماده و صورت قائل شده. مرحوم حاجی در منظومه حکمت می‌فرمایند ان به قول سید سنادی ترکیب و عینیت اتحادی، صدر المتعلهین به تبع سید سند قائل به ترکیب اتحادی بین ماده و صورت. ببینید راجع به ترکیب اتحادی بین ماده و صورت که صدر المتعلهین قائل هستند، این توضیح لازمه که اگر ماده و صورت در خارج یکیان، پس چرا دو تا شمرده میشن؟ چرا میگیم ماده و صورت؟ اگر ترکیب اتحادیه دیگه نباید دو چیز شمرده بشه در خارج. یکی به عنوان ماده، یکی به عنوان صورت.
جوابی که بنابر ترکیب اتحادی داده میشه اینه
که این شمارش ماده و صورت به عنوان دو چیز در خارج، این به لحاظ اون مرحله و مرتبه است که این صورت با ماده نباشه. حالا یا به اعتبار ماکان یا به اعتبار ما یعول اله. مثلا ببینید در مرتبه مثال، در عالم مثال، در نشه آخرت صورت میمونه بدون ماده، ای به اعتبار ما یعول اله، به اعتبار بعد. یا در مرحله قبل از این صورت که ماده با یه صورت دیگری بود و اون صورت دیگر با ماده هیولای ثانیه شدن برای این صورت، اینم به اعتبار ماکان که ماده بود ولی این صورت نبود. این شمارش ماده و صورت به عنوان دو چیز علی رغم ترکیب اتحادی بین ماده و صورت به اعتبار ماکان و به اعتبار ما یعول الیه هست، و الا الان این ماده و صورت یکی هست. همین مطلب رو که توضیحی میشه برای ترکیب اتحادی بین ماده و صورت اینجوری صدر المتعلین در عبارت بیان میفرماید که اتحاد بدن و جسم با نفس بین جسم به معنی جنس، نه جسم به معنی ماده. یعنی ما که میگیم ماده و صورت اتحاد دارن، بدن و نفس، جسم و نفس یکیان، جسم جنسی رو میگیم، جسم لابشرط رو، نه جسم به معنی ماده که به شرط لا باشه، که همون ماده اون وقتی که این صورت نبود باشه، یا صورتی که بعداً بدون این ماده خواهد بود باشه. نه، اینها رو نمیگیم. همین ماده که الان این صورت روشه با این صورت یکیه، اینا به یه وجود موجودن، اینا اتحاد دارن، اینا ترکیبشون ترکیب اتحادیه. چون میدونید جسم به معنای جنسی جسم لابشرطه که با نفس اتحاد داره، متحده. اما جسم به شرط لا که به معنی ماده باشه، اون بدون نفسه، اون ماده یه که هنوز این صورت، این نفس روش نیامده. به این بیان توضیح می‌فرمایند صدر المتعلهین ترکیب اتحادی بین بدن و نفس را. این که حکم احد المتحدن یسری الالآخر، که وقتی که بدن و نفس اتحاد داشتن ویژگی هر کدام سرایت میکنه به دیگری، ایشون مثال میزنن، مثل این که مثلا شما میفرمایید که انا کاتب، انا جالس، و حالان که این کتابت و جلوس این صفت جسم شماست، اما به نفس نسبت میدی. این از باب همون حکم احد المتحدین یسری الالآخر. تا حالا برسیم به اون مطلب سومشون که نفس قضای نفسه و نفس با استنشاق و تنفس خودش رو استبقا میکنه و حفظ میکنه، تا اونو ببینیم چجوری توجیه میکنن صدر. بله دیگه، این بحثش گذشت در اون مربعی که در فصل قبل. بله، یعنی شما واقعا اونجا که بنا شد ماده مشترکه در کار نباشه، شما واقعا همون مربع اولی رو دو تیکه میکنید در ذهن یا نه دو تا مربع دیگه در ذهنتون ایجاد میکنید؟ خب و اما من جعل النفس جسما، و اما اونهایی که از طریق حرکت پیش رفته بودن و نفس رو جسم قرار داده بودن، این توجیهش اینه اراده به نفس ان نفس الخیالیت الحیوانیه، مرادشون از نفس نفس خیالی حیوانیست، نفس حیوانیست، نفس جزئیه، که مشایین میگفتن نفس منتبعه، ولی منتبعه نیست، مادی نیست. ولم یورد بالجسم هذه الاجسام الطبیعیت الواقعت تحت الحرکات والانفعالات. مقصودشون هم از جسم که میگن این جسم طبیعی عنصری که حرکت و تغییر داره نیست. بل شبهن برزخیین سوریین اخرویین، بلکه مرادشون از جسم عرض میکنم بدن برزخیست که فقط صورت، صورت بلا ماده، و اخروی هم هست در آخرت انسان با اون صورت و اون بدن محشور میشه، که لهو اعضاء حیوانیتون، که برای اون بدن اخروی برزخی اعضایی است که خود اون اعضا زندن، خود اون اعضا حیوانن و زندن. و تلک النفس صورت حیوانیت حیات به ذاتها لیست حیاتها به امر عارض علیها که هذه الاجسام. اون نفس حیوانی همون صورت حیوانی، صورت مثالی، بدن مثالی عرض میکنم حیوانی و زنده هست، که این زنده بودنش هم به ذاته هست، حیتون به ذاته ها، خودش زنده است، نه اینکه حیاتش به وسیله نفسی باشه که عارض میشه بر اون مثل اجسام طبیعی عنصری که حیاتشون به برکت نفسه. و به وساطته ها یتصرف النفس الناطقه تو فی هذا البدن الطبیعی، به واسطه همین صورت حیوانی و همین بدن مثالی است که نفس ناطقه در این بدن طبیعی تصرف میکنه، یعنی متعلق اولی اونه. و تو درک الجزئیات و الحسیات، این صورت حیوانی، این بدن مثالی ادراک میکند جزئیات و محسوسات را، میبینه، میشنوه. کما اتفق علیه جمیع السلاک و المکاشفین، چنان که اتفاق دارن بر این همه اهل سلوک و مکاشفه، یعنی در مکاشفاتشون دیدن. و ذالک الجسم هو صورت التي يراها الانسان في المنام حيث يجد نفسه مشكلا مصورا بجوارها و اعضائه. این جسم مثالی همون صورتیه که انسان اون رو در خواب میبینه، هنگامی که انسان نفس خودش رو در خواب مشکل و مصور میبینه به همین صورت مثالی، به همین جواره و اعضای مثالی، به همین صورت مثالی با اعضایی که داره. و انه یرا شخصه فی المنام یدرک و ادراکات جزئیتا، انسان عرض میکنم شخص خودش رو، خودش رو در خواب در همین صورت مثالی میبینه، که این یه نمونه ای از همون بدن مثالی، یه نمونه کوچکی که ادراک میکنه ادراکات جزئی. و یعمل و اعمالا حیوانیتن، اعمال حیوانی هم انجام میده، میخوره، میخوابه، باز با همو بدن تو خواب، خواب میبینه که رفته خوابیده، میخوره یا کارهای دیگه انجام میده، بدن مثالی هم همینجور. فیسمع او مثلا نکاح، اینا همه در بدن مثالی هست. فیسمع به اذنه و یرا به عینه و یشم به انفه و یذوق به لسانه و یلمس به بشرته و یبطش به یده و یمشی به رجله، میشنوه با عرض میکنم گوشش، در خواب جوریه، در آخرت هم اینجوریه. خواب یه نمونه کوچکیست از آخرت، ان نومو اخ الموت. و یرا به عینه، با چشمش میبینه، با بینیش میبوید، با زبانش میچشد، با پوستش لمس میکنه، با دستش اخذ میکنه، با پاهاش راه میره. و هاذهی کلها اعضاء روحانیتون غیر هاذه الاعضاء الطبیعیه،
تمام این اعضا اعضای مجرد به تجرد مثالی، اعضای اون بدن مثالی است که غیر از این اعضای بدن طبیعی هست. و اما قول من قال انها هی من الاجرام التي لا تتجزا، و اما قول کسانی که از همینایی که باز جسم میدونستن نفس رو، مثل زیمقراطیس که قائلن به این که نفس اجرام صغار، اجسام صغار لا تتجزاس، غیر قابل تجزیه، که بعد هم میگفتن کروی شکل و اون دو تا مطلب دیگه. حالا مطلب همین مطلب اولشون، فعراد بها الاجرام المثالیت التي لا ماده لها، مرادشون از اجرام و اجسام، اجسام مثالیه که ماده نداره. وقد مر بیان و انها لا تقبل القسمت الوهمیت فضلا عن الخارجیه. در فصل قبلی در همون بحث مربع، صورت مربع، مربع مستطیل که تقسیمش میکنیم به توتا مربع، گذشت که این اجرام مثالی، اجسام مثالی، این صور خیالیه که البته این صورت خیالی الان ما یه نمونه کوچکی اون موزجیست از اون بدن مثالی اخروی، لا تقبل القسمت الوهمیه، قسمت ذهنی رو قبول نمیکنه تا چه برسه به خارجی. از لا مادت لها، چرا تقسیم نمیپذیره؟ چون ماده نداره، ماده قابله نداره، یه چیزی که این تقسیم رو قبول کنه، تجزیه رو قبول، قابل نیست درش. فقسمتها بالوهم یرجع الى ایجاد الوهم فردین آخرین منها ابتداءن لا به جعل جسم معین جسمینه. تقسیم این صورت مثالی، صورت خیالی با ذهن، این بر میگرده به ایجاد کردن ذهن دو تا فرد دیگر رو منها از همون صورت مثالی ابتداءن مستقلن، نه این که یه جسم معینی که همون صورت مثالی اولی باشه، جسم مثالی اولی باشه، اون رو دوتاش بکنه مثل این جسم عنصری. این حالا در فصل و تقسیم، در وصل و چسبوندن هم همینجور. و کذا وصل الجسمین الخیالیین جسمن واحدن عبارتن عن ایجاد جسم آخر من کتم العدم، همچنین چسبوندن دوتا جسم خیالی که اینا تشکیلی یه جسم بدن، اینم عبارت است از ایجاد یه جسم تازه، جسم دیگری، من کتم العدم، از عرصه عدم و نیستی که به عرصه هستی ایجاد میشه. و اما نسبت الکرویت الی نفس فلانها ابسط الاشکال، و اما این که گفتن نفس کرویه، این اشاره و کنایه از بساطت جسم مثالی است، به خاطر اینه که کرویت ابسط اشکال. خب حالا از اینجا میرن به بیان علت این که جرم فلک کروی است. و لهذا کانت الافلاک کریتا، به خاطر همین که کره ابسط اشکاله، به خاطر همین جرم فلک هم کروی شکله. خب چه ربطی داره ابسط اشکال چرا جرم؟ به خاطر این که نفس فلک به صورت این جرم فلک در آمده و نفس بسیطه و با این جرم اتحاد داره و حکمش سرایت میکنه به این، لذا این جرم هم به صورت کره در میاد. فن نفس و توضیحش اینه، فن نفس و اذا تصورت و تشکلت و وقعت فی عالم طبیعه کانت کرتن کل افلاک لکونه ها اسهل حرکتن، که این قسمتش رو من از خارج عرض میکنم، یادم رفت بگم که وقتی که به صورت کره هم جرم فلک در آمد، بله، یا حالا این بیان، این بیانی که عرض کردیم، تأمل منم در عبارت از همین بود، این بیانی که الان ما گفتیم که خب اشکالی هم نداره، بیان درستی هم هست، در اینجا جرم صفت عرض میکنم نفس رو گرفته بود، اما ظاهرا اونی که ایشون در عبارت الان میخوان بفرمان عکسشه، یعنی میخوان بگن که نفس صفت عرض میکنم جرم رو میگیره، به این بیان که نفس فلک به صورت جرم فلک در میاد،
چرا؟
این که به صورت جرم فلک در میاد به خاطر بله. چرا به صورت کره در میاد؟ نفس که به صورت جرم فلک در میاد، چرا به صورت کره در میاد؟ جرم فلک میشه کره. این جهتش اینه که تا این که دوام حرکت کره تسهیل بشه، دوام حرکت کره تسهیل بشه. چون آخه ببینید دوام در حرکت دوری است که این کره به دور خودش بچرخه تا حرکتش دوام داشته باشه. خب چرا دوام حرکتش تسهیل بشه؟ تا این که نفس با این دوام حرکت خودش پیوسته به کمال فعلیتش برسه، تا این حرکت دائمی باشه، هی کمالات نفس پیوسته همینجوری از قوه به فعلیت خارج بشه. چون مثلا فرض کنید نفس فلک که به صورت این جرم در آمده، وقتی در این نقطه هست در حرکت خودش، وصول به نقطه بعدی در حد قوه هست براش، دوباره باید بچرخه تا وصول به اون نقطه هم براش این کمال هم فعلی بشه و فعلیت پیدا بکنه. اینه که نفس میاد متصف میشه به صفت جرم که همین کروی باشه که دوام حرکتش تسهیل بشه، نفسم میاد همین صفت کرویت رو پیدا میکنه تا اینکه پیوسته بتونه به اون کمال فعلیات خودش نائل بشه و برسه. حالا عبارت رو ببینید. البته حالا نفس منتبعه اب نداره، نفس منتبعه فلا بسیار خوب. ولهازا کانت الافلات کن. توضیحش اینه فن نفس و ازا نفس هنگامی که به صورت و شکل عرض میکنم در بیاد و واقع بشه در عالم طبیعت، این کره میشه مثل افلات. یعنی نفس فلک به صورت کره در عالم طبیعت در میاد. چرا؟ چرا؟ لکونها اسهل حرکتن، اسهل حرکتن. چون کره، کرویت، این اسهل حرکتن مقصود دوام حرکت، حرکت دائمی، یعنی زمینه تسهیل میشه، فراهم میشه برای دوام حرکت، که حرکت دوری باشه و دائمی باشه تا دوام حرکت تسهیل بشه. خب چرا تسهیل میشه؟ تا پیوسته و همیشه این نفس فلک به کمال فعلیت هی برسه. کما قالو چنان که همین کسانی که کرویت رو به نفس دادن خودشون هم در کلامشون بود که این کرویت برای تسهیل دوام حرکت فلک. خب حالا چرا دوام حرکت تسهیل بشه؟ از بالحرکت یخرج و کمالات و نفوس من القوت الى الفعل. چون با این حرکت دائمی است که پیوسته کمالات نفس فلک از قوه به فعلیت خارج میشه، هی میرسه به نقطه بعدی، هی میرسه به نقطه بعدی، هی کمال رسیدن به نقطه بعدی براش فعلیت پیدا میکنه. خب ثم ترکیب الاتحادی و بین النفس والبدن ثابتون اندنا. ترکیب اتحادی بین نفس و بدن، یعنی بین ماده و صورت، چون نفس به منزله صورت، بدن به منزله ماده، جسم به منزله ماده، ثابتون اندنا. این محقق نزد ما کما ذهب الیه ایزن بعض المتأخرین که سید سند باشه، یعنی ما هم به تبع او قائل. فاتصاف النفس بصفات الجسم بالمعنى الذي هو جنس متحقق لکونها مبدا فصله و تمام ذاته. پس اتصاف نفس، نفس فلک به صفات جسم
که همین کرویت باشه به صفت جسم، منتها جسم به معنای جنس، این متحقق طبق همون اتحاد، چون حکم احد المتحدین یسری الالآخر. لذا نفس فلک در عالم طبیعت به صورت جرم فلک در میاد. چرا؟ لکونها ها مبدع فصلی و تمام ذاتی، چون نفس مبدع فصل جسم و تمام ذات جسم، جسم به معنی جنس، چون آخه فصل محصل جنس دیگه، بدون فصل که اصلا جنس تمام نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. لذا اتحاد دارن، لذا حکمشون به یکدیگر سرایت میکنه. و ان لم یتصف به ما هو مادتون و هی صورتون، هرچند نفس متصف نمیشه به صفات جسم به معنایی که جسم ماده باشه و نفس صورت باشه، یعنی اتحاد بین جسم جنسی با نفس، نه جسمی که ماده باشه، جسم به شرط لانه. نه اینا مثالی نیستش کدوم. از وقتی که وارد بحث فلک شدن، همه این جسما همونطور که مرحوم حاجی هم فرمودن، این جسما جسمای ملکیه نه جسم مثالی، همین جرم ملکی. خب و معلوم ان اعتبار الجنس و الفصل غیر اعتبار المادت و صوره، اینه که فرمودن جسم به معنی جنسی میخوان، ولی خب بین جنس و فصل با ماده و صورت همین فرق به اعتبار به شرط لایی و لا به شرطی است. و معلوم است که اعتبار جنس و فصل غیر از اعتبار ماده و صورت، چون اعتبار جنس و فصل به صورت لا به شرط، اعتبار ماده و صورت به صورت به شرط لاست. و فل اعتبار الاول کما یتصف الاجسام و به صفات نفوس، کذا یتصف النفوس و به صفات الاجسام. در اعتبار اول که اعتبار جنس باشه، که جسم جنسی با فصل و نفس یکیه، ویژگیشون به هم سرایت میکنه، همونطور که جسم به صفت نفس متصف میشه، همچنین نفسم به صفت جسم متصف میشه. که حالا در اینجایشون میخوان فرمان که این به صورت کره در آمدن فلک از باب اتصاف نفس به صفت جسم، از باب اتصاف نفس به صفت جسم، که نفس میاد به این شکل کره و صفت جسم متصف میشه. برای چی؟ برای که کمالات خودش رو به فعلیت برسونه. اونم که جسم به صفت نفس عرض میکنم متصف میشه، عکسش هم هست که همونطور از اون بیانی که اول ما از خارج گفتیم که اتصاف جسم بود به صفت نفس، اونم درسته. اما خب اینی که نظری ایشونه در عبارت اتصاف نفس به صفت جسمه. ولذالک تشیر الی نفسه که به انی کاتب جالسون، به خاطر همین اتصاف نفس به صفت جسمه که شما به نفست اشاره میکنی با انا، با انی، بعد صفت جسمو براش میاری، میگی من کاتب و جالسم، اینا صفت جسمه. یا مثلا عکسش که صفت نفس رو به جسم بدی، میگی دلم گرفت، دلم گرفت. خب این دلم گرفت، دل که نمیگیره اون، حالا در از اگر دل به نفس اشاره نباشه، اگر اشاره باشه که هیچ، اگر دل به این مثلا بدن و جسم اشاره بشه، این از باب اتصاف صفت عرض میگن جسم است به صفت نفس. حالا ببینید، فکون و نفس الفلکیه کرتن منهاز القبیل، منهاز القبیل این اتصاف نفس به صفت جسم، این مد نظر ایشونه در عبارت، گرچه عکسش هم درسته طبق همو بیان و توضیحی که داده، اما در اینجا مقصودشون اینه. یعنی یعنی چی؟ یعنی کرویت صفت جسمه، اما نفس به این صفت در آمده، چون به صورت جرم در آمده. برای چی؟ برای این که پیوسته کمالاتش رو به فعلیت برسونه. چون وقتی که این جسم کره بود، دوام حرکت تسهیل میشه، وقتی حرکت دائمی شد،
پیوسته نفس به کمال فعلیت خودش خواهد رسید. و صلی الله علی محمد.